سلام، این 31مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در مرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم گفتگو با سیراک ملکانیانه که درباره دوره‌های کاری و آثارش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
دوره‌های کاری مهمترینش بعد از اون نمایشگاه گروهی ایران شوروی و نمایشگاه انجمن فرهنگی مشاکویت و اینا که دوره‌هایی بود که تجربی بود خیلی. از 1954-55 از اون دوره، اولین دوره گالری استتیک، یعنی کارم مشخص شد. اولین نمایشگاه کارهای من خیلی اکسپرسیو بود، یعنی با شیوه اکسپرسیو نقاشی کردم که اون موقع فکر میکنم خیلی سر صدا برپا کرد، خیلی. و بعد از اون نمایشگاه دوستی من با فرهنگ فرهی شروع شد. بعد از گالری استتیک انجمن فرهنگی ایران و هند که اونجا دیگه تقریبا مشخص شد راه من که اولین نمایشگاه ابستره من بود. البته بعد از نمایشگاه بینال که 57 بینال تهران بود که اونجا بزرگترین جایزه سلطنتی رو گرفتن در طراحی و در نقاشی، سال 58 در چیز بود، بینال ونیز بود، غرفه داشتیم ایرانی ها، 16 نقاشی ایرانی بودن. در برگشت با هزارها تابلوی که من دیدم تأثیر گذاشت. برگشتم دیگه کارم تبدیل شد به ابستراکشن، برای اینکه جهان نوعی رو پیدا کرده بودم، یک دنیای عجیبی بود. از آکادمی هم بیرون اومدم و دیگه اصلا گفتم اصلا کار آکادمی که نه، همه رو پس دادم و شروع کردم به یه تجربه جدید. تا اینکه سال 1974 بود که نمایشگاه جهانی هنر در ایران برپا شد که 90 نقاش از فرانسه بود و حدود 280-300 نقاش از ایران. این اکثر ژوریا اینا اومدن و چندین گالری در گفتگو، بالاخره گالری اودرمات فقط کار منو خواست که در نمایشگاه بازل نمایش بذارم و همراه چند نقاش دیگه، ولی از من خواهش کرد که کارامو برای یک نمایشگاه انفرادی در گالری اودرمات نمایشگاه بده. در نمایشگاه اودرمات که 3 سالن بزرگ وسیع بود، کارای گواش و رنگ روح من نمایش گذاشته شد که نمیدونم شما خوندید یا نه. یکی از بزرگترین منقدین دنیا آلن بوسکه قبل از اینکه منو ببینه در کاتالوگ نمایشگاه گفته بود که باید 3-4 نسل ما منتظر بمونیم تا کسی بیاد و ما رو حیرت زده بکنه. بعد از سال 1976، بعد 77 در گراند پاله که یکی از مهمترین رویدادهای دنیاست، اونجا من غرفه داشتم. بعد از چند ماه باز در 1977 در سالن موغوژ به افتخار کارهای دالی حدوداً 80 نقاش از دنیا انتخاب کرده بودند که من یه سالن بزرگ داشتم با 4 کار بزرگ. بعد وقتی برگشتم ایران، گالری زند از من دعوت کرد که نمایشگاه بذارم، که اون نمایشگاه یکی از مهمترین نمایشگاه من بود. 55 اثر بود که اکثرا بزرگ بودن، فقط 5 تا کار کوچیکی موند و خانم زند گفت شما رکورد فروش ایران رو شکستید. تمام از گالری‌های دنیا اومدن بردن و نه آدرس دارم نه چیزی، نه اثری مونده. بعد از اون بود یا قبل از اون بود که واشارت، نه 77 بود واشارت، که گروه آزاد ما در واشنگتن نمایشگاه داشت که واقعا من با جرئت میتونم بگم، یعنی این گروه ما و نقاشان ایران واقعا درخشیدن از مجسم و نقاشی، چون به کلی غیر تجاری بود، دریای فرض کن کار بود، ولی حس میشد که در هر کاری یه مقدار به هر حال تجاری هست. در کار ایرانیا یک مثال اثر تجاری نمیدید. و من اونجا یه مجسمه بزرگ داشتم، مجسمه مرکب بزرگ که مضمونش این بود که من فکر کرده بودم که خب این زندگی آپارتمان نشینی دورش چقدر سیغل و تمیز و فلان، داخلش زنگ زده است. اینو مشخص کرده بودم که البته دفتر شهبانو بعدن ایراد گرفتم، فکر کردن که من فکر سیاسی داشتم. تا خواستم آزاد بشم این خلاصه درد سر بود. در اون نمایشگاه واشارت به اصطلاح گروه فرهنگی اسرائیل برای این مجسمه و سه تا کار بزرگم دعوت کردن که اونجا من نمایشگاه بذارم، که بچه‌ها دوستان من که شامل ممیز و مارکو و نمیتونم فیلارام و عربشاهی اینا بودن دیگه، گفتن که سیرا اگه پا بذاری اونجا برگردی ایران تموم شده. من نمیدونستم چه اتفاقاتی میفته در ایران. به هر حال برگشتم اینجا و نمایشگاه زندم بود و بعد از زند دو سه ماه دیگه اتفاقات سیاسی افتاد و بچه های من انگلیس تحصیل میکردن. من سه سال اصلا ارتباطم با گالری فرانسه قطع شد، برای اینکه کاری نمیتونستم برم، اصلا اجازه نداشتم کاری بفرستم. ارتباط قطع شد و من در یک به اصطلاح حالت خودآزاری مازوخیسم قرار گرفتم که واقعا اون سه سال بدترین دوره من بود که اصلا نتونستم نمایشگاه بذارم. چون آتلیه‌ام شمال دانشگاه بود، اون کوچه پورسینا، یک خونه ویلایی بود دیگه. پولی نداشتم برای بچه ها بفرستم، اجباراً خونه دیگه داشتم، اون رو فروختم و از بازار سیاه فرستادم. پولای من تموم شد، بعد رفتم یونان، اونجا موندم. این سه سال دوره بسیار راکت من بود، از 78 تا 81. سفری رفتم نیویورک، برگشتم چون همه چیز کنسل شد، ویزاها کنسل شد، گروگانگیری شروع شد، میدونید. بعد دوست عزیزم سهراب که همیشه توی آتلیه من بود مریض شد، رفت انگلیس. بعد خبردار شدم که سرطان داره. 81 بود دیگه، با خانومم بودم. یک نصف شب بود پروانه خواهرش تلفن زد گفت سیراک سهراب رفت. اینا تمام اثراتی بود که منو به کلی اصلا میدونید خورد کرد. و بعد سفری که به یونان کردم به کلی عوض شد همه چیز. نه جایی داشتم کار کنم، نه رنگ کافی داشتم، ولی خب فقط با همین آتشخالا شروع کردم کار کردن. شما میپرسید چطور عوض شد؟ اینا واقعا تأثیراتی بود که شدیداً در کارهای من اتفاق افتاد. من همیشه از روز مالی در مضیقه بودم. تا موقعی که ازدواج کردم کم کم دیگه یه مقدار وضع کارم عوض شد. ببینید من گرافیک کردم، کار چاپ سیلک سکرین کردم. چون با رنگ‌های مختلف کار کردم، گاهی مثلا رنگ سیلک سکرین رو روی تابلوهای نقاشی من دارم. نمیدونم شما چقدر آشنا هستید، من یک خورشید خانم دارم. خورشید خانم خیلی سر صدا کرد در نمایشگاه، فکر می‌کنم ایران هم بود، کاملا یادم نمیاد، سال 58 یا 9 ساختم رو که در روی مجله آپادانا چاپ شد و داخلش هم کلی کارهای دیگه چاپ شد. مثل بمب صدا زد اون نمایشگاه، چون هیچ کس تا اون موقع مثلا در ایران همچین کارهایی نکرده بود، کار ابسترکت نکرده بود، یکی همین این نمونه کاره. به این شکلی که متریال، چون من به جز نقاشی کارهای دیگه کردم، کارهای مثلا رنگهای تجاری هم مصرف میکردم، مثلا انامه بود دیگه، میدونید رنگهای براق و این چیزا رو میوردم. متریال برای من فرقی نداشت که با چی کار بکنم. یک عالمه من آب رنگ دارم که هیچ کس ندیده و کلی پورتره شخصی دارم که حالا در کاناداست، که در سن مثلا 14 15 16 17 این رو ساختم، از آب رنگ گرفته تا رنگ روغن. من چهره زیاد ساختم از توی قواقع ثانیه و اسم اینا رو گذاشتم خراش های زندگی را از چهره ها می روایم. اثری که زندگی در چهره میذاره و این واقعا خراشه که نمونه درد و غم و شادی اینا در هر شخصی به طریقی منعکس میشه و شما خب کف دستتونم که نگاه بکنید این خطا رو خواهید دید. ببینید من باور کنید که از بچگی تنهایی رو حس کردم، تنهایی رو حس کردم ولی هیچ وقتم ذلیل نشدم، میدونید، چون تنهایی فوق العاده است، فوق العاده است. من خیلی آدم اجتماعی نیستم، مثلا از نوجوانی هیچ وقت در این پارتی ها اینا که مد بود اون موقع هیچ وقت نمی رفتم، یک ثانیه وقتم رو تلف نکردم. باور کنید نصف شب پا می شدم با چراغ، فرض کنید چی میگن، چراغ نفتی، من می رفتم اون گوشه نقاشی می کردم، زیر نور چراغ کار می کردم، نیم ساعت وقت پیدا می کردم، می دویدم منزل باز کار می کردم. این تنهاییه دیگه، تنهایی جزین نیست. و چقدر چقدر خوشحالم که مثلا زنی داشتم و دارم که این رو حس می کرد و مزاحمم نمی شد و هیچ گله نمی کنم تنها. امروز هم که من در کانادا هستم، در تورنتو هستم، درهای خونم بسته است چون تنها هم. کسی اگر می خواد بیاد ببینه منو، بیرون قرار می زرم، چون اون جایی که من زندگی می کنم اشخاص معدودی میان اونجا، مثل تمپله، می دونید، مثل سجدگاه هست بر من. میرم اونجا و اصلا حس نمی کنم که با جایی برم، به جز این که برای دیدن خانومم که هر روز میرم دو سه ساعت اونجا پیش ایشونم، میخوام بیام بیرون، میگه کجا میری، میخواد باز نگرم داره، دلم میسوزه ولی خوب چه باید کرد. از اونجا میرم مثلا باز میشم در یه کافه، همون کافه پرتغالی، دو کافه است. باور کنید اینها هیچ نمیدونن که من چه کارم، فکر میکنن که من دارم مثلا مشق مینویسم یا چرک نویسی چیزیه، تا حالا نمیدونن من کیم. هیچ وقت نذاشتم کسی این فلشش یعنی به طرف من باشه. گاهی که توجه میکنن ما از اونجا فرار میکنن. توجه بدترین چیزه بر من. یعنی که شما گفتید تنهایی، تنها هستم ولی نیستم. در اون تنهایی اونقدر دنیا هست که حدی نداره. فکر میکنم کار بزرگ و کوچیک هیچ فرق نداره، فقط بیانه، آدم بیان بکنه، خودشو خالی بکنه. وقتی شما صحبت میکنید با خودتون، با تمام وجودتون زندگی میکنید، هیچ فرقی نداره، شاهکاری به وجود نمیاد، چون وجود ماها شاهکاره، درسته؟ وقتی شما واقعا صادقانه کار میکنید، این برای خودتون شاهکاره، حالا یه خط باشه هیچ فرقی نداره. فکر میکنم که کارهای من بیشتر نوساناته، یعنی موسیقیه. نمایشگاه اخیر من تمام غیر تصویریه، چون تصویر انسان رو وادار میکنه که فقط تصویر رو نگاه کنه و هنر رو نگاه نکنه، ولی وقتی شما تصویر رو کنار میزنید میبینید که واقعا تمام این انعکاس تنفس شماست، حرکت شماست. و اگر شما فرض کنید کار بسیار بسیار مهمه یک نقاش بزرگ رو نگاه کنید، اگر فیگوراتیوه، میبینید که اون فیگور رو ایشون بهانه قرار دادن که خودشونو پیاده بکنن و اون جاهای خالی که فیگور نیست اونها مهمترین قسمت نقاشی. در کار هنری انتخاب اصلا معنی نداره، برای که من کار سفارشی که نمی کنم که انتخاب بکنم یا برای من دیکته بکنن. به همین خاطر شما اگر روند کار من از نوجوانی تا حالا نگاه بکنید، مدام در تغییر، برای اینکه هر جا که میرم زندگی اون قسمت، اون محیط تأثیر میگذاره. در یک قالب بخصوص یا در یک مسیر بازار قرار نگرفتم که به خاطر اون بازار کار بکنم. کارهایی که من در 16 سالگی ساختم تا حالا، میبینید که کار معلوم مالکی هست. با نقاشی زندگی میکنم، وقتی نقاشی نمیکنم اصلا زندگی نمیکنم. و شما میگید که چطور میشه که کار میکنید؟ ببینید اولین خطی که کشته میشه، دومین، سومین، چهارمین و بعد همینطور ادامه میده. وقتی که من شروع میکنم به کار، دیگه کار ادامه پیدا میکنه، مثل رودخانه است، جاری است، دیگه توقف نداره. گاهی اتفاق میفته صبح شروع میکنم به کار، چند تا نمیدونم بادوم و خرما و اینا روی میزه، گاهی رجوع میکنم اونها، بازم برمیگردم و میبینم 8 ساعت دارم کار میکنم و اصلا یادم رفته که خوراک چی. اون انگیزه ای که هست، این انگیزه همیشه هست، وقتشو ندارم. میدونید به قدری گرفتاری های زندگی روزمره زیاده در هر جا، که اگر واقعا من میتونستم خودم رو کاملا زندانی بکنم که خوشبخت‌ترین آدم بودم. نمیخوام زندگی خصوصی خودم رو بیان بکنم و بگم که واقعا چقدر من در گرفتاری های مختلف میتونی زندگی میکنم. خانومم 19 سال بیماره و از 4 سال به این طرف اجبارا دیگه نگهداری میشه در جایی که برای اینکه یک لحظه اگر غافل بشه آدم ممکنه مثلا خطرات خیلی بزرگی اتفاق بیفته. خب این رو چرا گفتم؟ برای اینکه وقتی من میرم برای دیدن که گاهی 3-4 ساعت وقت میذارم برای این کار، وقتی بیرون میام یه آدم میام که واقعا پارالیزم، فکرم اصلا ابدا نمیتونم متمرکز چیزی بکنم. اجبارا ماشینو راش عوض میکنم، 10-12 کیلومتر میرم در یک کافه. دو تا کافه است که من میرم اونجا، هر دو کافه مربوط میشه به کافه پرتغالیا. 25-6 سالی که من این کار رو میکنم، میرم این کافه ها میشینم با یه قهوه و یه شیرینی 2 ساعت کار میکنم. وقتی میرم اونجا کار میکنم چهره ها رو و بعد اینا، بعد وقتی برمیگردم آتلیه دیگه میتونم ادامه بدم. این رو برای این گفتم که شما بدونید که زندگی گاهی اجباراً آدم رو میکشه به یک گوشه‌ای که مربوط به خودش نیست اصلا، یعنی مربوط به کارش نیست. وقتی برمیگردم استودیو واقعا لازم دارم که خودم رو چارج بکنم، باید بشینم به یه دیوار بدون هیچ نقشی نگاه بکنم و کم 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 اون نقشا رو به وجود بیارم و بعد میرم یواش یواش رنگا رو میچینم، بومو میذارم، نگاه میکنم، میبینم آیا میتونم، کم کم میبینم آره قادرم و شروع میکنم. وقتی شروع میکنم دیگه این مثل لوکوموتیف دیگه میره. اگر کار میکنم مثل این دستمال کاغذی ها، اینها رو توی هواپیما میکشم، توی ترن میکشم، مهمانی ها یه گوشه مخفیانه میکشم، اینها هست. ولی وقتی میخوام یه اثری بسازم در استودیوی خودم، لازمه که باتریمو چارج بکنم. یه ساعت، گاهی نیم ساعت، گاهی 2 ساعت میشینم و بعد فکر میکنم، رنگام میچینم، آهسته 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 راه میرم، گاهی نمیتونم، میرم فرض کنید کمی بیرون، باز میام، برای چارج میکنم و بعد وقتی شروع میکنم این دیگه مثل لوکوموتیف ادامه داره، توقف نیست تا برسم به اون جایی که از لحاظ فکر، از لحاظ دست خسته بشم و بعد میذارم برای روز دیگه یا هفته دیگه. آسونترین مدیومه برای من، برای اینکه من یک عالمه طراحی دارم که در دفترچه یادداشتام هست فراوون، ولی دستمال کاغذی ها برای که هر وقت میرم کافه دیگه با خودم، فرض کنید تابستون توی جیبم همراهم، نمیخوام چیزی باشه، ساعت گاهی نمیبندم، میدونم که راحت باشم. و وسیله ای که هست اونجا این دستمال کاغذی هاست، برمیدارم بدون این که بخوام. میدونید وقتی میرم یه قهوه بخورم اینو میشم و بعد کم کم این دستمال کاغذ ها هی انباشته میشه، هی کار میکنم و اینها چون آسونه و بعد توی دفترچه نیست و بعد هیچ وقت فکر نمی‌کنم که این مثلا خراب بشه خب باید پاره بکنم، دستمال کاغذی اگه خراب بشه دور می‌ندازم و یادداشت، دفترچه یادداشت رو پاره بکنم، درسته؟ و این پاره کردن و نمی‌دونم این چیزا من یه مقدار آزار میده که چرا مثلا این دفترچه رو ناقص کردم. این صورت اصلا ابدا هیچ بهانه‌ای نیست، یا اینکه انتخاب نیست، انتخاب شده است، فرق داره با این. و اگر شما سوال بکنید که مثلا از اون تاریخ تا حالا این تحولات یا این تغییرات، شما یه قسمت رو دیدید، یعنی یک ممکن هزارم تغییرات رو دیدید. شما یه تشریف برید مثلا حالا در محل زندگی من، میبینید که یک عالمه کار مابین این کارها هست که باز مثلا از لحاظ رنگ، از لحاظ ترکیب با هم متفاوته، ولی از لحاظ اون جوهر همش یکه، هیچ فرقی نداره. شما حتی این خطا رو میتونید در کارهای مثلا 60 سال من هم ببینید. دو تا پسر دارم که کوچیکه، انیمیتر تقریبا جهانیه. به من میگه بابا تو آخه اقیانوسه این کاری که میبین تو اقیانوس از چطور اینا رو این کار میکنی؟ میگم ببین پسرم اینها من لازم دارم هزارها سال عمر داشته باشم که این همه نقش پیاده بکنم، واقعا تمومی نداره. یعنی یک نوع مدیتیشنه، راه میرم و در راه رفتن چیزایی گرفته میشه، من نمیگیرم، گرفته میشه که بعد اینها بیان میشه، جز یعنی یک میلیاردم اینها بیان میشه، چون مثل چرخ دوچرخه یا چرخ اتومبیل که مدام میچرخه، هی میگیره راه میکنه، ولی به هر حال چیزایی میمونه تو. یعنی که واقعا زندگی شاهکار و زندگی رو اونقدر دوست دارم که حد نداره، برای که هر لحظهش از اصل هم شیرین تره. در تمام گرفتاری ها فرض کنید من دو روز مونده به سفرم، دستم روی یخ سر خوردم و بعد فقط دستم رو حائل کردم و یک روز با همین دست شکسته رانندگی هم کردم، متوجه نبودم شکسته است، نقاشی هم کردم، میدونید؟ بعد شب پسر بزرگم دید ورم کرده، فوری منو برد بیمارستان. باور کنید در بیمارستان تا سه نصف شب هم اونجا بودیم که من شبش باید حرکت میکردم، هیچ خم به ابرو نیوردم ناله بکنم یا شکایت بکنم. حس کردم لازم بود این اتفاق بیفته و واقعا این سه چهار هفته ای که دستم که زبون منه کار نمیکنه، بازم فکر میکنم ممکنه این لازم بود که من بتونم با انرژی بیشتر کار کنم. هیچ چیزی نیست که مثلا مثبت نباشه برای من، واقعا همه چیز مثبت. هر اتفاقی میفته فکر کنم باید میفته. باور کنید این کارهایی که من میکنم برای من نقاشی نیست، چون نقاشی معنی نداره. برمیگردم به دوره هخامنشی، باور کنید یه المان که روی کاسه است، شما برید موزه ایران باستان، یه کاسه است، یه المان، یه نقشه، اون نقاشیه، برای که این شخصی که اینو ساخته تمام ایران رو بیان کرده. ولی وقتی شما نقاشی میکنید، منظره میسازید، این یک ذره ای از تمام دنیاست که چیزی رو بیان نمیکنه، کپی میکنه چیزی رو. اگر شما به این چیز باور داشته باشید، نقاشی معنی نداره، شما دارید خودتون بیان میکنید، آسون دارید بیان میکنید. میلیون ها میلیارد ها آدم انسان ها اومدن رفتن زیر زمین، نتونستن بیان بکنن، صحبت کردن، بیان نبوده، بعد از خودشون اثری نمونده. ولی اگر کسی دو تا خط روی کاسه نقاشی کرده، مونده، زبان جهانی شده. اولین خاطره که من تکون داد واقعا، من فکر میکنم در حدود 26-27 سالم بود، انجمن فرهنگی انگلیس در تهران نمایشگاهی از آثار بومی های استرالیا رو نمایش داد. باور کنید من رفتم اونجا تکون خوردم. زمانی بود که من امپرسیونیست و اکسپرسیونیست تجربه میکردم، دیدم بابا من کجا، اینا کجا، آدمایی که بومی هم، من زبونشو بلد نیستم، زبون گفتاری رو، دیدم اینها کارایی میکنن که من اصلا به گردش نمیرسم. کارا چی بود؟ فرض کنید ماهی رو ظاهرش رو نساخته بودن، اون استخوان‌ها رو ساخته بودن، انسان‌ها رو اسکلتشون ساخته بودن، نه اون پوست و عصب و این چیزا رو، یعنی خالی از تمام این پوشش‌ها. و وقتی من فکر میکنم چقدر از لحاظ فلسفه جالبه که من شما رو خالی از بزک نگاه بکنم، و وقتی آدم واقعا بری از این چیز هاست، خالی از این چیز هاست، مثل خانومی که خودشو بزک نکنه. شما وقتی میبخشید اگر بیمارستان رفته باشید که خانومتون مریض باشه، وقتی در بالین نگاه میکنید که بزک نکرده، میبینید که فرشته است، زیباییش بی نهایته، ولی وقتی بزک میکنه یا خودشو درست میکنه میاد بیرون، خودش نیست، امروز نیست، فردام نیست، پس فردام نیست، تنها موقعی خودشه که خالی از این ظواهره. پس هنر واقعا با دادم درک بکنه که چی هست. من وقتی رفتم چچنیتسا این خدایان یا قهرمانان مایه ها رو دیدم، دیدم اینها قهرمانان چونو که خودشونو فدا میکردن برای اینکه مردم بیان قهرمانانشون رو ببینن، این جمجمه های اینها رو بزرگ ساخته بودن و بعد سطح ها روی دیوار بود. این شاهکاره که انسان رو با این عصب و با این حرکت های میدونید چشم و اینا دیده نشه، که دروغ نگن، فقط اون چیز جامده که این اسکلت با اون اسکلت، این جمجمه با اون جمجمه چقدر فرق داره. و اینا برای من خیلی جالبه. کارهای من هیچ وقت تموم نمیشه، این فلسفه نیست. سالها پیش از تلویزیون کانادا کسی اومد که کارهای منو عکس بگیره و با من یه مصاحبه بکنه. بهش گفتم که من دوست دارم کارهای من تک تک بگیرید. البته اون زمان گفت چطور؟ بخواید این کارها رو وقتی میگیرید همینطوری مثل یک سلسله مراتب روی هم بیارید و بعد بره تا نهایت. گفت چرا؟ گفتم برای که اینها روند زندگی منه، این کار تموم میشه ولی بلافاصله فکرم اینه که این منو سیراب نکرده. بعد میرسم به دومی، برای که واقعا هیچ وقت تموم نمیشه این سلسله مراتب، یکی که هی ادامه داره. موقعی تموم میشه که زندگی من تموم بشه. کار تموم نمیشه، اصلا تموم نمیشه. گاهی خیلی وسواس دارم، حالا قبلا نداشتم. این کارهایی که میبینید این وسواس نبود، انرژیم بیشتر بود، جوان بودم، سریعتر بودم و بعد بیتاب بودم. حالا تعمق میکنم، مکس میکنم، بعد میبینم نه اینجا بازم باید کار بشه، بعد دو سه روز کار نمیکنم، قادر نیستم، کارهای دیگه میکنم، طراحی میکنم، ولی اون کارو نگه میدارم، میرم میام، گاهی برمیگردونم کار رو که نبینم، یک هفته نمیبینم، بعد مجددا میبینم، میگم بابا ولم کن بذار کار بکنم، میدونید، بذار باهات صحبت بکنم. یک روز از صبح شروع کردم به کار کردن، عصر بود ساعت 6-7، بدون اینکه در نظر بگیرم همسایه دارم، آها این کار که تموم شد، در عمرم این اتفاق نیفتاد. فریادی کشیدم که خونه داشت اصلا مثل زلزله، فریاد زدم، آه، با خودم گفتم مگه ممکنه همچین کاری بشه؟ ابستره یعنی انتزاع. البته کار من حالا کاملا انتزاع نیست، برای که درش خیلی چیزا دیده میشه، حالت مالی خولیایی نداره، ولی هنر ابستره امروز چون جریان مد شده برای بعضی ها، خب چون فکر میکنن آسونه دنبالش میرن، فکر میکنن، ولی وقتی که توش گیر میکنن سخت‌ترین کاره. سختیش برای این که موضوعی نیست که بتونن با اون موضوع بازی بکنن. برای شما یک چیزی، فقط یک حاشیه برای شما توضیح میدم. فرض کنید چون پیکاسو هیچ وقت ابستره نبوده، ولی وقتی شما این موضوع ها رو میبینید، فرض کنید از حیوان یا چارپای یا نمیدونم هر چیزی که موضوع اصلی پیکاسوست، متن اون ابسترس نه موضوعش، متنی که کار کرده، اون جایی که موضوع از موضوع خارج شده و اون قسمت‌های خالی اون نقاشی، بدون اینکه خودش متوجه بشه ابستره کار کرده، کاری کرده که از موضوع خارجه، چون از موضوع خارجه ابستره شد. نقاشی میشناسم که حالا نیست، رابرت مادروال، نقاش بدامی که مثلا 20 میلیون دلار کارش فروش میره. این در گذشته در جوانی یه المان از ماتیس گرفته، این رو آگراندیسمان کرده، البته کارش فوق‌العاده است، خیلی خوب، ولی 20-25 سال تکرار کرده. حتما لازم بوده که این بازارش حفظ بکنه، چون پول هنگفتی، زندگیش پوستش براق‌تر میشه، خوب میخوره، خوب میخوابه، خوب میگرده، ولی آیا در نهایت چقدر رضایت خاطر بهش دست میده؟ این مهمه. زندگی پر از تلاطمه. چطور من میتونم برم بگم که این نقطه خاطره است؟ خاطره ها رو میتونم بگم که خاطره های مختلفه و اونها اصلا قابل بیان نیست، چون تمام این خاطره ها تبدیل شده به نقاشی. و چون زبان من این نیست که من دارم صحبت کنم، واقعا زبان من این دستای منه، میلیون ها میلیاردها تصویر در خاطرم هست، ولی اینها میاد و بعد تبدیل میشه به یک ضمیر ناخودآگاه، اگر آگاهانه نیست، من آگاهانه هیچ وقت نمیتونم بیان کنم که چه اتفاقاتی افتاده. اتفاقات واقعا مبهمه و چقدر دوست دارم که مبهمه، میدونید، چون کار من حالا مبهمه. اون اولین نمایشگاه فرض کنید بعد از سالها در گالری ماه ترتیب دادم، اونجا اسم نمایشگاه رو، یعنی تیترش رو گذاشته بودم نوسان یا ضربان و نوشته بودم که زندگی پر از ابهام است، چرا آثار آن مبهم نباشد. چون گاهی من چیزایی می نویسم میدونید که نه شعر نه نثر و شاید هذیانه و خوشم میاد که هذیانه، میدونید. هنر یه چیز مبهمیه، میدونید که واقعا اگر کسی اون شعور هنری داشته باشه و بعد شیوه هنری داشته باشه، اون مهمترین قسمت هنر. چون یک هنرمند اگه شیوه نداشته باشه، شیوه خاص خودش نداشته باشه، اگر فرض کنید زیباترین تابلو هم بسازه، باز به عقیده من اون ارزش هنرش یه خورده کم میشه. باید شیوه داشت در هر چیزی، حتی انسان در رفتارش باید شیوه داشته باشه. شما سوال میکنید هنر چیست؟ اینجا خیلی سوال بسیار پیچیده‌ایه، چون هنر در هر جایی هست، حتی هنر در خوردن هم هست، در راه رفتن هم هست. هیچ کس کاری کسی رو نمیفهمه، هیچ کس موسیقی فرض کنید باخ رو نمیفهمه، فقط حس میکنه. فهمیدن در هنر اصلا معنی نداره. چه فهمیدن؟ من خودم کار خودم رو نمیفهمم، برای اینکه وقتی من این کار رو دارم کار میکنم باهاش، در اون موقع من هنرمندم، ولی وقتی کار تموم شد اینجا نشستم من هنرمند نیستم. در اون خلسه که میرم، در اون حال که میرم، در اون هیجانات که میرم، اون موقع من مثلا کار هنری میکنم. و فرض کنید اگر شما فکر کنید که این یه قسمت از کار منه یا یه قسمت از منه، نه، من یه قسمت از اون کارم، برای که من حالی که نشستم در اون حالی که اونجا داشتم، من یک قسمت از اون تابلو هستم واقعا، چون ممکنه فردا نتونم کار کنم. من خودم خب در گروه فرض کنید هنر تجسمی هم، ولی اگر از من واقعا صادقانه باید، من موسیقی رو بالاتری میدونم، برای اینکه نمیشه لمس کرد و بعد این نوسانات این در موسیقی خلاصه میشه. و اگر دقت بکنید کارهای اخیر من بیشتر به موسیقی نزدیکه، چون خیلی شخصیه، هیچ فرض کنید وسیله ای نیست که مثلا بخوام شباهتی بین شخصی با کارهای من باشه. شباهت هست، ولی شباهت بسیار مبهمه و موسیقی هم همین رو داره. البته موسیقی چیز میگم، موسیقی اصل میگم، من بیشتر موسیقی باروک رو خیلی بهش علاقه دارم. خب دلیل نمیشه که مثلا موسیقیدانای بزرگ خارج از اون پیریود رو ارزش نذارم، مثلا بتون رو خیلی دوست دارم، یا میدونید نمیشه خلاصه کرد که کدوم رو بیشتر. بستگی داره که در چه مودی هستم، در چه حالی هستم. ولی خب باخ رو در هر حالی باشم از هر شیوهش خوشم میاد.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت سوم و چهارم مصاحبه تصویری با سیراک ملکونیان در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت پرهام وفایی، مهیار مهرنوش و حسین سلامت. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت 32 که هفته آینده منتشر میشه، ملکونیان درباره هنرمندان معاصر با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir